عزیز شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز ما. فقط یادتان باشه که بهترین هدیه‌ای که میتونی به خودت بدی ایست که همیشه به خودت اجازه بدی که شاد باشی. شاد و سلامت باشی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو در میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
آف زیاد.
مسائل‌ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. همزاد پنداری، همزاد پنداری. در تحولات زبانی ما چیزی داریم به نام ابدال، یعنی یک حرف به مرور زمان و در اثر سهل‌انگاری اهالی زبان به حرف دیگر تبدیل می شود. دیده باشید که بعضی اشخاص توت را تود می گویند که اینجا ابدال ت به دال رخ داده، یا برعکس گاهی سواد را سوات می گویند که این برعکس آن ابدال است. این ابدال ها بین حروفی که مخرج آنها نزدیک است، یعنی صدای نزدیکی دارند، بیشتر رخ می دهد. مثلا ت و د، ولی بیشتر اینها به آسانی قابل تشخیص است. حالا بعضی موارد داریم که کلمه با این تغییر حرف با کلمه دیگری تبدیل می شود که آن معنی داشته باشد. اینجا دیگر تشخیص سخت است. از این قبیل است کلمه همزادداری که خیلی از اشخاص اهل دانش و مطالعه حتی آن را همین صورت و غلط به کار می برند. این کلمه در اصل چیست و به چه معنایی است؟ در اصل همزاد پنداری است، یعنی اینکه انسان خود را به جای کسی دیگر بگذارد و با او احساس نزدیکی و یکسانی برد. مثلا یک جوان ورزشکار ممکن است با یک ستاره ورزشی همزاد پنداری کند و رفتارهای او را تقلید کند، یا یک مادر با زنی که فرزندش را از دست داده همزاد پنداری کند و مثل او غمگین باشد. البته که ما کلمه همزاد هم داریم و آن هم معنی می دهد. همزاد یعنی کسی که با یک نفر دیگر یک جا یا همزمان به دنیا آمده. در واقع علت این که همزاد پنداری به صورت همزاد پنداری شده و به کار همین شباهت است. گویا این کلمه دیگر همزاد پنداری کرده است. پس به خاطر داشته باشیم که همزاد پنداری این که انسان خود را به جای کسی دیگری بگذارد و با او احساس نزدیکی کند، و همزاد پنداری یعنی کسی که با یک نفر دیگر یک جا یا همزمان به دنیا آمده است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام نسبت و تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده و سرنوشت این کشور باید در دست مردم افغانستان باشد. می‌خواهم تأکید کنم که تشدید تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه نامطلوب است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند. نخیر دونالد ترامپ در لندن درباره پس گرفتن پایگاه بگرام واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. دونالد ترامپ گفته بود یکی از دلایل ما برای درخواست این پایگاه این است که فقط یک ساعت با مکانی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود می‌کند فاصله دارد. ذاکر جلالی دستیار وزیر خارجه طالبان هم گفت افغان‌ها هرگز در تاریخ حضور نظامی خارجی را نپذیرفته‌اند و این موضوع در مذاکرات دوحه نیز به طور کامل رد شده است. وی گفت دونالد ترامپ یک تاجر موفق است و سخنان او درباره بگرام در چارچوب یک معامله مطرح شده است. سه منبع آگاه نیز به شبکه CNN گفتند که دونالد ترامپ ماهاست از مسئولان امنیت ملی خود خواسته تا راهی برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام پیدا کنند. کارشناسان میگویند به نظر میرسد روابط چین و آمریکا در زمینه افغانستان تحت تأثیر رقابت‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. اما در خصوص اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگشت دوباره به پایگاه بگرام، حسین علایی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل میگوید
خود آمریکا اعلام کرده که بازگشت ما به بگرام به منظور کنترل چین هست و تلاش داریم که سیستم هسته چین رو در کنترل بگیریم و فاصله ما از بگرام به منطقه هسته چین و سلاح‌های هسته چین حدود یک ساعت هست. بنابراین هدف ظاهری که اعلام کردن این هست. طبیعتاً به نظر میرسه که ترامپ از اینکه افغانستان رو امریکا ترک کرده پشیمون شده و حس میکنه که حضور نظامی امریکا در افغانستان برای تکمیل زنجیره پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه و در سطح جهان لازم و ضروری است. ولیکن چون در استراتژی امنیت ملی امریکا کنترل چین و مهار چین از اولویت بالایی برخوردار هست و به نوعی میشه که اولویت اول رو داره، بنابراین امریکا به دنبال این هست که علاوه بر رفتارهای اقتصادی که با چین میکنه و تلاش میکنه که چین از نظر فناوری و از نظر اقتصاد به رتبه اول در جهان تبدیل نشه، به دنبال اون هست که از نظر نظامی هم برنامه‌هایی رو تنظیم بکنه که همیشه چین احساس بکنه که در کنترل نظامی امریکا قرار داره و تصمیمات مهمی در حوزه توسعه سرزمینی و در حوزه توسعه ژئوپلیتیک چین نمیتواند بگیرد.
گفتنیست پایگاه هوایی بگرام مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بود که نظامیان آمریکایی عملیات هوایی خود را از این پایگاه انجام می‌دادند. اما پرسش دیگر این است که آیا در افغانستان واقعا شرایط برای بازگشت دوباره آمریکا و در اختیار گرفتن پایگاه بگرام فراهم است؟ حسین علایی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت
امریکا به دنبال توافق با طالبان هست. مشکل بزرگی که طالبان داره اینه که از روزی که قدرت رو در افغانستان به دست گرفته به عنوان یک حکومت از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا به رسمیت شناخته نشده و به دنبال این هست که رسمیت پیدا بکنه و برای اینکه بتونه رسمیت پیدا بکنه دنبال این هست که شاید برخی امتیازات رو هم بده و تا بتونه به عنوان یک دولت رسمی در جامعه بین الملل شناخته بشه. برای این اساس فکر میکنم که امریکا این تصور رو پیدا کرده که الان فرصت مناسبی است که از این نیاز طالبان به شناخته شدن استفاده بکنه و با یک توافق به پایگاه بگرام برگرده. امکان این که امریکا جنگ جدیدی رو با افغانستان شروع بکنه تا این که در پایگاهی که خودش ساخته در بگرام مستقر بشه تقریبا وجود نداره و طالبان هم بعید هست که به خاطر به رسمیت شناخته شدن حاضر باشه چنین امتیاز بزرگی رو به امریکا واگذار کنه. فکر نمی کنم طالبان آمادگی چنین کاری رو داشته باشه، چون اون وجهه مهمی که طالبان برای خودش قائل هست این است که توانسته امریکا رو از افغانستان بیرون بکنه و هم با جنگ هم با مذاکره. و می دونید که در دوره بایدن دولت امریکا مذاکرات بسیار گسترده ای رو با طالبان در قطر انجام داد و اونها توانستند در واقع دولت رسمی افغانستان رو از طریق مذاکره با طالبان کنار بزنن. البته فشل بودن دولت افغانستان و اختلافات سیاسی بین احزاب موجود در افغانستان از یک طرف و ناکارآمدی ارتشی که امریکا در افغانستان درست کرد علی‌رغم هزینه بسیار بالایی که برای اون ارتش انجام داد منجر به این شد که حکومت به دست طالبان بیفته و 7 خود نیروهای آمریکایی در افغانستان با وضع بسیار اسفناکی و وحشتناکی و به یاد ماندنی در تاریخ از افغانستان فرار بکنن و برن.
آقای علایی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل تأکید داشت که احتمالاً حکومت طالبان این درخواست دونالد ترامپ را نمیپذیرد و امریکا هم فعلاً قصدی برای حمله نظامی به افغانستان ندارد. پس نتیجه این گونه اظهارات رئیس جمهوری امریکا چه میتواند باشد؟ آقای علایی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در پاسخ به این پرسش گفت
من فکر میکنم که امریکایی‌ها به دنبال این هستن که زنجیره پایگاه‌های نظامی خودشون در منطقه از قطر گرفته تا عراق گرفته تا امارات گرفته تا بحرین گرفته اینها و تا جزیره دیگو گارسیا اینها همه رو به هم پیوند بدن و نیاز به این داره که این زنجیره رو تکمیل بکنه و بنابراین ارتش امریکا مخالف این بوده که بگرام رو تخلیه بکنن، ولیکن دیدگاه سیاسی منجر به تخلیه بگرام در زمان دولت بایدن شد. البته خود ترامپ همیشه به این فرار مفتزهانه ارتش امریکا به بایدن انتقاد میکرد و این هست، ولیکن بعید است که طالبان حاضر باشه همچه امتیاز بزرگی رو به امریکا بده، ولیکن قاعدتا امریکا از طرح موضوع به دنبال این هست که امتیازات بزرگی رو از طالبان بگیره و تلاش خواهد کرد که این رو به عنوان یه هویجی در جلوی طالبان قرار بده که اونها برای به رسمیت شناخته شدن حاضر باشن یک نوع امتیازاتی که حاکی از حضور نظامی دوباره امریکا در افغانستان باشه رو به امریکایی‌ها واگذار کنن، ولی فعلا در کوتاه مدت بعید چنین اتفاقی بیفته.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز خدمتتون بودیم. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و درود های ما نثار تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن باد. در این برنامه با ادامه موضوع امامت دقایقی با شما همراه هستیم و از این برنامه بحث درباره امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آخرین امام از اهل بیت پیامبر را آغاز می کنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. همونطور که گفتیم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است که خلفای عباسی نگران به دنیا آمدن او بودند. آنها با توجه به روایات نبوی می دانستند که از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی متولد خواهد شد که قائم آل محمد است و در حقیقت همان کسی است که با نهضت عالمگیرش بساط ظلم و بیداد را از جهان بر می چیند. برنامه قبل به ماجرای تولد شگفت انگیز امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کردیم. آن امام بزرگوار در 15 ماه شعبان سال 255 هجری قمری علی‌رغم مراقبت‌های شدید مأموران حکومت عباسی در خانه امام حسن عسکری علیه السلام دیده به جهان گشود. تولد مخفیانه آن حضرت بی‌شباهت با تولد حضرت موسی علیه السلام نیست. همان گونه که آن پیامبر بزرگ الهی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی فرعونیان به اراده خداوند و به سلامت در کنار کاخ فرعون متولد شد، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در سحرگاه روز جمعه نیمه شعبان پا به عرصه وجود گذاشت. آن حضرت در شرایطی متولد شد که جاسوسان و مأموران ویژه خلیفه عباسی با دقت و حساسیت تمام خانه امام حسن عسکری علیه السلام را زیر نظر داشتند. بر اساس شواهد مسلم تاریخی با گذشت زمان خلفای عباسی بر اهل بیت پیامبر و پیروان ایشان بیشتر سخت می گرفتند و با ایجاد رعب و وحشت و به زندان انداختن امامان مانع تماس مردم با آن بزرگواران می شدند. از آنجا که امامان شیعه مرجع دینی و علمی مردم و به شدت محبوب آنها بودند، زمامداران عباسی کنترل و تشدید فشار بر امامان شیعه را در رأس برنامه‌های خود قرار داده بودند. فشارهای شدیدی که بر سه امام بزرگوار، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام از جانب حکومت وارد شد و به شهادت رسیدن امام جواد علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در سنین جوانی، حکایت از آن داشت که شرایط برای حفظ جان آخرین امام سخت و دشوار شد. در آن وضعیت حساس اگر دستگاه عباسی به وجود جانشین امام حسن عسکری علیه السلام پی می برد، قطعاً وی را دستگیر کرده و به شهادت می رساند. لذا بر محفوظ ماندن جان آخرین امام از سلسله پیوسته امامت به خواست و اراده خداوند، امام مهدی از انظار عمومی غایب شد. زراره از یاران امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: برای قائم پیش از ظهور غیبتی است. پرسیدم برای چه؟ امام فرمود: برای آن که از کشته شدن در امان بماند و این غیبت ادامه دارد تا زمانی که زمینه ظهور و غلبه او بر ستمگران و مستبدان فراهم شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
از کنم که هم عقل اقتضاش اینه که وقتی که شرایط برای پیشبرد اهداف امامت نباشه و مردم 11 تا امام رو به شهادت برسونن در سنین جوانی، امام عسکری علیه السلام پدر امام زمان در سن 28 سالگی به شهادت رسیده، امام هادی در 42 سالگی، جدش امام جواد در 25 سالگی. وقتی مردم اینجوری شرایط رو فراهم کنن که امام محاصره بشه در یه پادگان نظامی و مردم ازش بهره نبرن، خب بهتر همونه که امام در پس پرده غیبت باشه. بنابراین مسئله عقلی هم هست. به عبارت دیگه ما میتونیم به این شکل بحث کنیم که فلسفه غیبت امام از سه حال خارج نیست از نظر عقل، یعنی حس عقلی است. یا خدا خواسته، یا خود امام خواسته، یا اینکه مردم. خدا رو نمیشه گفت که خدا باعث غیبته، چون وجود امام لطفه و فیض و فیاض علی الاطلاق، امساک فیض نمی کنه، جلو فیض رو نمی گیره، لطفش رو از مردم دریغ نمی داره. پس گزینه اول قطعا قابل قبول نیست. گزینه دوم که امام باشین هم قابل قبول نیست، چون معنی این حرف اینه که امام که واسطه فیض خداست، خودش مانع فیض بشه، و این تناقضه که واسطه فیض بخواد مانع فیض بشه. پس از طرف امام هم نیست، میمونه مردم. مردم هن که باعث غیبت امام شدن. یه فرمایش کوتاهی مرحوم حاجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقادشون دارن، حالا علامه هلی هم شرح کردن در شرح تجرید و کشف المراد. خواجه می فرماین که چون این اشکال کردن که اگر امامت اگر لطفه، خب باید متصرف باشه. آنچه که شما لطف می دونید که امام باشه متصرف در امور نیست، اونی هم که متصرف رو شما لطف نمی دونید. پس این برهان لطف برای اثبات امامت کارهای خودش از دست میده. مرحوم خواجه برای پاسخ به این اشکال دوست جمله خیلی کوتاه فرمودن که خیلی معنا داره. می فرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا، و تصرفه آخر و عدمه منا. فرمود خود وجود امام یک لطفه، حالا چه متصرف باشه چه نباشه، متصرف بودنش هم لطف دومیست. این که مردم از این لطف دوم محرومن به خاطر خود مردمه، نه به خاطر امام. وجود امام چه خوب هست، ولو پشت پرده غیبت هم که هست، اگر نبود حرارت و حیات و زندگی و از خونم که دنیا نبود، دولت الحجه لساخت الارض و اهلها. پس امام وجودش لطفه، و به لطف وجود امام، به یمن وجود امام عالم برپاست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجود امام است که غیر همه عالم، همه ماورا روزی میخورن، به یمن وجود امام که زمین آسمان برپاست. پس وجودش یک لطفه، اما اینکه امام غایب نباشه متصرف در اونم یک لطف دیگریست. خب چرا خداوند این لطف از مردم دریغ کرده؟ خدا نکرده، مردم خودشون باعث این و عدمه منا، این محرومیت مردم از این لطف دوم که تصرف باشه از خود ماست. پس مسئله از لحاظ عقلی هم کاملا روشنه، اما دلایل نقلی فراوانی هم داریم، روایات متعدد داریم که از امام صادق پرسیدن که چرا امام زمان غیبت میکنه، چرا غایب میشه. فرمود اشاره کرد به شکمش، فرمود که چون میکشندش بخاطر اینکه به شهادت نرسه امام. در بعضی از روایات داریم که بخاطر اینکه زمین فراهم نیست. در بعضی از روایات داریم که حکمتی است خود خدا میدونه. روایات در این زمین زیاد هست که دلایل غیبت و فلسفه غیبت هم در روایات اومده، هم در عقل، هم اونطور که اشاره کردم تحلیل های عقلی هم مطلب رو ثابت میکنه.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد. جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد. چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد. هر چه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد. الاجل مولا مولا نشنیدم جوابی. هرچه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد. دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد. الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا ذکر ما من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.
عزیزان، غیبت امام زمان در دو مرحله به وقوع پیوست. در مرحله اول غیبت صغرا یا همون غیبت کوتاه و در مرحله بعد غیبت کبرا یا غیبت طولانی و بلند. غیبت صغرا به دوره ای از غیبت اطلاق میشه که حضرت مهدی از انظار عمومی غایب و از طریق نایبان خود با مردم در ارتباط بود. به طور کلی غیبت صغرا از زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری آغاز شد، یعنی زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متولی امر امامت شد. غیبت صغرا با وفات آخرین نایب حضرت در شعبان سال 329 هجری قمری پایان یافت. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خدا در برنامه‌های بعد درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبت و ظهور آن حضرت به تفصیل سخن خواهیم گفت. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید. یا حق.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگی دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا با چشماتو به غصه ها ببن به خودت بیا با تو چشمای آینه ها بخن آرزوها تو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشماتو ببن یه لحظه از دلت خبر بگیر برو سمت نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه تو بگو به من همه یه دل خوشیا به ما دوباره میرسن سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جاری آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه‌هایی که متولد می‌شن، اطفالی که متولد می‌شن در روزهای اول تولد دچار و مصاب به یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید می‌شن. اینمی مشکل امروز می‌خواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان می‌خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چه کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیاید، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چه چیزهایی است و راههای پیشگیری و بقایم کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور میخواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
متشکرم. من در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد شیوع زردی خدمتتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادان که به هر حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60% امکان داره در روزهای ابتدای تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتره، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله.
با توجه به حال به عوارضی که زردی‌های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تأخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. مکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله.
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه. و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم بازجذب همین بیلیروبینایی هست که داخل کبد ترشح شده. ولی در نوزادان مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه، یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم،
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتا شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریای دیگه هم داره که به هر حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزءشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی میکنه تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است. و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگه در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت ها از کم زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که میکنن در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان در نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش آ یا ب هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خون ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویز هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفت کشور ما، باز این بیماری شایع هست، میتونه به حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به حال هر نوزادی که از روز به حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلت بیلیروبینش افزایش پیدا کنین، نام خب جزو دستای پاتولوژیک محسوب میشن، یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردیای پاتولوژیک هستن، یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه، اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جوامع بشری، مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها، راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنند، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی، دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، گفتگوی کوتاهی داشتند. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی، خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم، اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس برام توضیح خواهند داد، از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست. انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه، نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تهدید کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومی اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف سقوط از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، تجریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ گونه جابجایی ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه، با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام بشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم، کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم، و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون تردی خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله ای جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است انمیتر یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شود